أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم أرنا الحق حقا حتى نتبعه وأرنا الباطل باطلا حتى نجتنبه. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. حاصل معنای چهارم از بهشت و جهنم این شد که بهشت آنجایی است که خدا باشد اولا، و ثانیا ما نیز با فطرت و ضمیر ناخودآگاه جان و روح خودمون تشنه خدا باشیم، خداگرا باشیم، خداخواه باشیم. و اضافه تر از این، منتخب اختیاری خود ما هم همین خواسته فطری باشه، یعنی مطابقت داشته باشه، منتخب اختیاری ما با مطلوب فطری ما. فطرت ما چی میخواست؟ هستی مطلق، بیزار از نیستی بود. خب خوشبختانه نیستی هم در کار نیست، هرچه هست هست، هست. از نیستی در عالم خبری نیست. پس خدا همه جا هست، اما آیا این کافیه برای این که بهش تحقق پیدا بکنه برای شخص من، شخص شما؟ اختیار ما هم دخالت داره. ما هستی خواه هستیم، خدا خواه هستیم، و انتخاب ما هم باید مطابق با همین فطرت ما و نیاز باطنی ما باشه. اگر ما آب خواستیم، تشنه آب بودیم، اما آب هم در اختیار ما هست، ولی ما نمیخواهیم، انتخاب نکرده ایم خوردن آب رو، این تشنگی ما برطرف نمیشه. ما وارد در بهشت سعادت نمیشیم. و به تعبیر دیگر، بهشت و جهنم جایی نیست خارج از وجود خود ما. این سوال که بهشت کجاست، جهنم کجاست، از این سوال دقیق تر این است که بهشتی کیست، جهنمی کیست. نه بهشت کجاست، جهنم کجاست، بهشتی کیست. چرا؟ به خاطر اینکه همه جا خدا هست. شما هر کجا رو اسمش رو جهنم بگذاری، اگر جاست خ... خدا هست. اگرم جان نیست که اصلا هیچی، عدمه که عدمه، معدومه، نیست. اگر هست خدا هست، نمیشه خدا از هستی خالی باشه. همه جا خدا هست. پس جهنم هست یا نیست؟ اگر نیست که هیچ، اگر هست پس خدا در جهنم هم هست. و اگر خدا در جهنم هست، اون چه جهنمیه؟ جهنم بودنش چه معنا پیدا میکنه؟ فقط با مطرح شدن اختیار و انتخاب انسان معنا پیدا میکنه. که خدا هست، اما برای اون کسی که خدا را نمیخواهد، انتخاب نکرده است خدا را به عنوان یگانه هدف نهایی خودش بر نگزیده، به خدا علاقه ندارد، از خدا متنفر است، جهنم شروع میشه. تا وقتی که در دنیا بود تلاش میکرد که از خدا فرار کنه. از خدا میشه فرار کرد؟ لا یمکن الفرار، امکان نداره از خدا فرار کنه. پس چطور احساس آرامش میکرد تو دنیا؟ سعی میکرد که خدا رو نادیده بگیره، سرپوش بگذاره، هی نبینه، دید بگه ندیدم. تا دقایقی، تا ساعاتی، تا روزها این بتونه یه لذتی ببره، یه عیشی بکنه، نوشی بکنه. اما وقتی مرگ رسید، آیا باز هم میتونه سرپوش بگذاره؟ سبسر و کل یومه حدید، تمام سرپوش ها کنار میره. البته بعد از مرگ از برزخ همش. تا قبل از برپا شدن قیامت قسمت زیادی از سرپوش ها کنار میره. سرپوش دنیا، حجاب های دنیا، حجاب های ظلمانی، اینا همه کنار میره. فبصر و کل یومه حدید، دیدگانش تیز میشه، دیگه نمیتونه چشماشو ببنده چون پلک چشم نداره. اگر شما پلک بچسبه به بالا، هر چی میخوای ببندی بسته نمیشه، چشم میبینه دیگه. چی رو میبینه؟ خدا رو میبینه، غیر خدا کسی نیست. اینجاش هم نبود، اینجا هم غیر خدای کسی نبود، اون تا اینجا چشماشو میبست که نبینه. بعد از مرگ دیگه چشمشو جلوی چشمشو نمیتونه بگیره، پرده ها کنار میره، اون وقت واقعیت عالم رو میبینه، مشاهده میکنه. اگر از همینجا منتخب اختیاری او خدا و واقعیت عالم بود، اینو میخواست، دنبال این میگشت، وقت مردن که میرسه به قدری شاد میشه، به قدری خوشحال، میگه من همه تمام عمرم دنبال خدا میگشتم، الان یه جا بیعدالتی میبینی چقدر قصه میخوری. اگر یه کسی از راه برسه به شما ظلم میکنه، حرف ناروایی بزنه، حرف سردی بزنه، تو گوش شما بزنه، مال شما رو بخوره، ظلم بکنه در حق شما، چقدر بدت میاد؟ از ظلم فراری هستی، به سمت عدل مشتاقی، دوست داری، میگی کی میشه اون جامعه عدل الهی برپا بشه. خب بعد از مرگ زمان عدل دیگه، ظلمی کسی نمیتونه به کسی داشته باشه، ظلم تموم شد، دورانی که میشد ظاهرا کسی به کسی ظلم کنه او گذشت. وقتی به عدل رسیدی، وقتی به حق رسیدی، دیدی اینجا وقتی با کسی بحث میکنی حرفتو نمیفهمه، اینقدر حرص میخوری، قصه میخوری، اعصابت خورد میشه، چه جهنم. حرفتو نمیفهمه، یعنی حق رو نمیشناسه. شما هم ذهنت انس گرفته با حق، دنبال حق میگردی. بدتر از این، این حق رو نمیفهمه، خودتو توجیه میکنی، میگی خب فهمش کمه، شعورش کمه، درکش با اینه، استعداد نداره، ظرفش کوچیکه، توجیه میکنی، حلش میکنی مسئله. اما یه کسی میفهمه، تروت هم وای میسه، میگه میدونی چی میخوای بگی تو، من میبگم واسه هم، میگه بگو. از خودت هم قشنگتر توضیح میده اون حرفه، حق خودتو به خودت تحویل میده، میگه میدون این حقه، تو هم میگی حقه، منم میگم حق قبولم دارم، ولی نمیخوام زیر بار برم. چی میگی؟ چقدر آتیش میزنه شما رو؟ میگه برو اینجا وای نسا، برو اینجا وای نسا. یه حدیث بخونم براتون از ماجرایی که مربوط به سمرة بن جندبه و این سمرة یه درختی داشت تو ملکی که این ملک متعلق به رجل انصاری بود، درخت خرما داشت. به هوای این که من درخت خرمام تو باغ این آقاست، سرشو مینداخت و اینا همینجور میامد تو باغ، میرفت میگفتن چرا همینجوری سرت انداختی اومد تو؟ میگفت میخوام برم به درختم سر بزنم، درختمه. رجل انصاری چند دفعه بهش گفتش که وقتی میخوای بیای توی یالا بگو، ما اینجا زن داریم، بچه داریم، زندگی داریم، خونمون اینجاست، همینجوری در رو هول میدی با میکنی میای تو؟ توی یالا بگو بیا، حقته، میتونی بیای تو این خونه، میتونی تو این باغ بیای، بعد چی محل عبور درخت تا به درختت برسی سر بزنی، حالا همی بش بخوری، هر کاری میخوای بکنی، اما یالا بگو بیا تو. این گفت نمیخوام یالا بگم. برای چی یالا بگم؟ درختم اینم محل عبورش که دارم تا برسم به درختم. خب بیا. رجل انصاری اومد پیش پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، به حضرت عرض کرد که این سموره سرشو میندازه پایین، صاف میاد تو و من نگران این زن و بچه‌م هم که اینا سرشون بازه و پوشیده نیستن، همینجور میاد یالا هم نمیگه. حضرت سموره رو خواست، گفت چرا گوش نمی کنی؟ گفت درختم من حقمه، میخوام بیام برم. گفتش که حالا اجازه بگیر، خب بیا برو، تو رو نیست، ما یه اجازه بگیر، یه یالا بگو بعد بیام. گفت نمیخوام یالا بگم. این روایت سند محکمی هم داره. حضرت بهش گفتش که خب حالا نمیخوای یالا بگی، آخه این اذیت میشه که اون بشه به من چی؟ حضرت فرمود که خب این درخت تو بیا و بفروش، بفروش پولشو بگی برو، که این اذیت نشه، تو هم به پولت برس، برو یه درخت دیگه هر کجا خواستی بکن. گفت نمیخوام بفروش. حضرت قیمت رو دو برابر کرد، گفت دو برابر قیمت ازت میخرم. گفت نمیفروشم، درختم نمیفروشم، میخوام برم بیالا برم سر بزنم. حضرت سه برابر کرد قیمتو، گفت نمیفروشم، چهار برابر کرد، پنج برابر کرد، این هر چی جا داشت هی برد بالا قیمت، این گفت نمیخوام 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 نمیخوام. گیر ببینید کجای کارش. حضرت گفتش که خب حالا نمیفروشی، خب لابد به خاطر مال دو برای مال دنیا ارزش قائل نیستی. مثلا من این درخت رو بردار بکن ببر جای دیگه، من جای این در بهشت بهت عوضشو میدم. گفت نمیخوام. گفت دو برابرشو میدم. گفت نمیخوام. سه برابرشو میدم. نمیخوام. هی حضرت هی رفت بالا. گفت نمیخوام. ببینید چه جور آدمایی پیدا میشن. حالا حضرت پیغمبر خدا تو اون زمان با اون قدرت با اون اقتدار صبر و حوصله و بردباری پیغمبر رو ببینید، ما یه همچین پیغمبری داشتیم که یک آدم عادی یه آدم عادی یه درخت داره، یه حد مختصری داره که یه درخت داره تو باغ خود بیاد بره سر بزنه، بهش التماس میکنن یالا بگو یا چندین برابر قیمت این درختشو حضرت میخواد ازش بخره، میگه پولشو میدم ورد و ببر که این راحت بشه، این نجات پیدا بکنه. و ببین چقدر پیغمبر صبور بوده و حلیم بوده و دوست داشتنی بوده که این سماره جرأت میکنه و حضرت اینجوری حرف بزنه، در مقابلش راحت قرص محکم وای میسه، خیالش راحته که با یه کسی داره حرف میزنه که رحمتن للعالمینه. شما خدا وکیلی جرأت میکنی با کسی غیر پیغمبر خدا، هر کی شما حساب بکنی اینجوری تو روش وایسی، اینجوری باهاش بحث بکنی، اینجوری باهاش در بیافتی، اونم همینجور التماس کنه بهت، اونم چی پیغمبر. هر چی کرد حضرت دید این زیر بار نمیره، رو کرد به رجل انصاری گفت میری درختشو میکنی میندازی تو صورتش. بعد رو کرد به سموره فرمود که انک رجلون مدار، تو مرد ضرر زننده هستی، تو اصلا ذاتت خرابه، تو نمیخوای اصلا کار خیر، از این شری وجودت اصلا شره. به رجل انصاری گفت درختشو بکن بندست تو صورتش. این فرد وقتی گفت بازم پوتا نیمدا، نشست تا اون بره درخت رو بکنه بندازه. چرا حالا این کار کرد؟ به خاطر بغضش، به خاطر کینش، به خاطر نفرتش از حضرت، به خاطر اینکه وقتی این درخت رو کندن انداختن تو روش بره جار بزنه بگه این پیغمبر شما که میگفتین به کسی ضرر نمیرسونه درخت منو کند، منو از درخت رفت آمد محروم کرد، درخت منو از بین برد، برای اینکه بره تبلیغات کنه علی حضرت. خب حالا مرگ رسید، این دنبال چی میگشت؟ دنبال فرار از انسانهای پاک خوب، از حق. موقع مردن شد، به محض اینکه منتقل شد به عالم دیگه، اول کسی که اومد جلوش دید پیغمبره، غیر از این که نیست، که اول کسی که میاد اینا هستن دیگه، اولیاء خدا بالا سر همه هم میاد. اونجا دیگه جایی نیست که شما بگی خب حالا من نمیتونم تحمل بکنم وجود این شخص رو، میرم خونمون، میرم خونمون پیشش نباشم، همدمش نباشم، مونسش نباشم. اونجا دیگه اینجا و اونجا نداره، همه جا حضور داره. هر طرف رو کنی فعینما تولو فثم وجه الله، اولیاء خدا رو میبینی، خدا رو میبینی، همه جا خدا هست، اونجا میفهمی که از چه قرار اوضاع. اگر انس و محبت و الفت با خدا و اولیاء خدا رو از این عالم با خودت نبرده باشی، اون عالم برات سر تا سر جهنم و عذاب میشه. اما اگر عشق و محبت و دوستی و انس و الفت با اولیاء خدا رو و خدا رو با خودت از این عالم به اون عالم بردی، بهشت. دنبال همین میگی میگشتم اصلا. تمام تلاش من شبانه روز این بود که به اینا برسم، همینو میخواستم. میگه آخرش راحت شدم. بهشت صحبت یاران همدم است. دیدار یار نامتناسب جهنم است. خب تنها یار لا ذل الا ذل خدا. در قیامت دیگه هیچ سایبانی جز سایبان حق تعالی نیست، هیچ ذلی جز ذل الله نیست، فقط خداست. مالک یوم الدین، همه هیچ کار هم. فقط خدا و اولیاء خدا. میتونی که یه کاری کنی به اونجا نرسی و با خدا و اولیاء خدا ملاقات نکنی؟ نمیشه. انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه. تو داری سمت خدا میری، بخوای میری، نخوای میبرنت. بخوای وقتی رفتی کیف میکنی، نخوای میبرنت و چوب تو آستینت میکنن، با گرزه های آتشین تو سرت میزنن. دیدار یار نامتناسب جهنم. معلوم میشه که با جارو خاک انداز دنبالش میکنی ها. خب پس اختیار نقش داره در معنای بهشت و جهنم. بهشت اونجایی نیست که بگیم خدا هست، جهنم اونجا که خدا نیست، همه جا خدا هست. بهشت اونجاییست که شما انتخاب کرده باشی خدا رو، بخوایی با انتخاب خودت، با اختیار خودت. جهنم اونجاییست که نخوایی، خدا رو نمیخوایی، ولی همه وجودت خدا رو میخواد، همه جانت تشنه است، بهش نمیدی، هرچی فریاد میکشه فدرتت که خدا خدا خدا، میگی نه نه نه. به خدا هم رسیدی ها، الیه المسیر، بازگشت همه به خداست. انا لله و انا الیه راجعون، همه داریم به سمت خدا. پس همین خدا بهشت میشه، همین خدا جهنم میشه. اینجور نیست که جهنم یه عالم دیگه ایست، مال یه خدای دیگه، که بگیم که مثلا فرما قائل به ثنویت بشیم، از توحید خارج بشیم، دو خدایی بشیم. میگیم یه خدا خدای جهنمی هست، یه خدا هم خدای به اون خدایی که خدای جهنمی هست. مثلا فرض کنیم گرز آتشین دستش میزنه تو سر آدم ها. یه خدا خدای بهشتی هست، مثلا این فرض بکنید که آلاسکا دستش میکنه تو دهنه ما مثلا آدم ها. اینجوری که نیست. بهشت صحبت یاران همدم است. دیدار یار نامتناسب جهنم است. این تعریف پنجم، این حاصل تعریف تعریف چهارم. اما اشکال این تعریف در این که انسان مختار بحثی نیست، در این که اختیار و انتخاب انسان در بهشت و جهنمش اثر داره بحثی نیست. اما همین الان هم ما فطرت خداگرا داریم، هم خدا هست، هم انتخابمونم متناسب و مطابق با همون خواست فطرتمونه. در این حال این همه گرفتاری، این همه مصیبت، این همه فشار، این همه صدمه، اذیت، جهنم توهش نیستیم. پس چرا ما از وجود خدا لذت نمیبریم؟ نمیگه خدا هست، همه جا هست. فاینما تولوا فثم وجه الله، این همش درست. پس چرا ما چرا لذت نمیبریم؟ میخواییم ما، نه اینکه نمیخواییم، ما سو انتخاب نداریم. محسن واقعا والله بالله تالله میخواییم به بهشت برسیم. هر کسی هم خودشو بهتر از دیگری میشناسه. الانسان علی نفسه بصیره، خودشو میشناسه، میدونه چی کار است، چی میخواد، چی نمیخواد، هدفش کجاست. اگه هدفمون خدا و بهشت نبود که اینجا جمع نمیشدیم، چه گوینده چه شنونده. انشالله چون کسی نمیشه قضاوت کرد راجع به کسی. خدا اعلم و بالمقتدر، خدا بهتر بدونه چی کار است. گذشته از این که اختیار نقش داره، اما میدونید کار اختیار چیه؟ کار اختیار اینه که روی شما رو به سمت خدا برمیگردونه، روی شما رو به سمت جاده ای که نهایتا این جاده به خدا منتهی میشه برمیگردونه. همین شما رو اول جاده قرار میده. دو تا جاده است، سر دو راهی که قرار گرفتی، یک راهش میره جهنم، یک راهش میره بهشت. شما رو اینجا سر این دو راهی که گیر میکنی اختیار انتخاب میکنه، میاره اول این جاده قرار میده که آخرش به خدا منتهی میشه، به بهشت منتهی میشه. این کار اختیاره، فرمون ماشینه. میای اول این جاده قرار میگیری. خب کسی که اول جاده هدایت قرار گرفت، معناش این نیست که این جاده رو طی کرد. تا وارد نشه در بهشت، از اون نعمت‌های بهشتی و از اون لذایز بهشتی خبری نیست. نهایت کاری که الان تحقق پیدا کرده اینه که ما میخوایم یعنی رومون رو برگردوندیم. فأقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التي فطر الناس علیها. رومون رو برگردونیم با انتخاب خودمون. حالا باید این راه بریم. موتور میخواد این ماشین که باید گاز بده، گاز بخوره. چرخ میخواد را بره، چراغ میخواد روشن کنه، راه روشن کنه، عوضی نره، بر نگرده، دنده عقب نیاد، تو دره نیافته، تو هلاکت نیافته، این راهو بره. پس اول جاده این تعریف چهار روم کامل نیست. تعریف پنجم، در تعریف پنجم گفته می شود که می دونید که چرا با وجود همه اون چرا که در تعریف چهارم گفته شد، هنوز هم ما وارد در بهشت نشدیم و اون آرامشی رو که برای خودمون در بهشت سعادتمون تصور داریم بهش نرسیدیم. سرش اینه که نمیفهمیم، عقل نداریم، فهم نداریم، شعور نداریم. نه اینکه نمیخوایم، میخوایم. نمیفهمیم که خدا همه جا هست. نمیفهمیم که هر کجا رو کنی خدا هست. چون نمیفهمیم قصه میخوریم. به محض اینکه یه محرومیتی به ما وارد میشه، یه نعمتی از نعمتهای دنیایی به ما نمیرسه یا دیر میرسه یا وقتی رسید از ما گرفته میشه، میشه محرومیت دیگه. این محرومیت چی میشه که به ما فشار وارد میکنه؟ اگر یه نعمتی از نعمتهای دنیا رو از شما بگیرند، یه نعمت دیگه به جاش بدن، قصه میخوری؟ یه نعمت قشنگتر، یه نعمت بهتر، جنسی داشتی، این جنس تو فروختی، خونه ای داشتی 100 متر رفتی این خونه رو فروختی، یه خونه 200 متریه خیلی بهتر و قشنگتر و بالای شهر و مثلا چی و فلان، هوا هواش هم خیلی عالی بهت دادن، بازم قصه میخوری که بگی آخ از دستم رفت؟ نه، بگی خوب شد از دستم رفت. علت این که ما قصه میخوریم، علت این که در جهنمیم، علت این که در فشاریم، این است که نمیفهمیم که این محرومیت ها تمامش جبران شده است، به بهتر از اون چرا که از دست دادی جبران شده. تا جایی که در روایت دارد که اگر میدونستید که خدای متعال در قبال این فشارها و مصیبتهایی که در دنیا به شما وارد میشه چی به شما عطا میکنه در آخرت، حاضر میشدید که بدن شما رو با قیچی ها ریز ریز کنن در دنیا، مثل این که فرض بکنید که الان یه آدم انسان رو بندازن تو چرخ گوشت، چرخش کنن از این ور حسن آقا بره، از اون ور چرخ کردش بیاد بیرون. چرخ چی کار میکنه؟ تمام این سلول های بدن شما رو از هم میماله به هم، که با قیچی دارد در روایت مقراض، با مقراض اینا رو قیچی کنن ریزیز که تک تک سلول های بدن شما رو، یه سوزن میره تو پاد ببین چه نالت در میاد. در روایت دارد اگر بدونن که اونجا خدا کجا بهشون میده و چی بهشون عوض میده، فلذا وقتی میرن اونجا و عوض این فشارها و محرومیتها و مصیبتهایی که تو این دنیا بهشون وارد شده میگیرن از خدا، اونجا آرزو میکنن، میگن ای کاش به جای این مقدار محرومیتی که در دنیا کشیدیم با قیچیم تک تک سلول‌های بدن ما رو ریز جدا می‌کردن از اون. حسرت می‌خورن میگن چرا کم محرومیت کشید، چرا کم به ما فشار وارد شد، چرا کم مصیبت دید، کاش که بیشتر می‌دید. این تعریف پنجم از بهشت میگه علت این که الان در جهنمی وقتی یه مصیبتی بهت وارد میشه قصه میخوری، یه نعمتی ازت گرفته میشه، مالتو از دست میدی، سلامتیتو از دست میدی، یه زلزله میاد همه آرامشت رو به هم میریزه، خودتو اصلا گم میکنی، اصلا کجا بودی، چی بود، پته پته میافتی، حافظت رو از دست میدی، خیلی اصلا سکته کردن. علتش میگن میدونی چی؟ نه اینکه نمیخوای، نه، خوب آدمی هستی، خوب آدمی هستی، بهشت رو میخوای، انشالله آخرش هم وارد در بهشت میشی، نگران اونجاش نباش، اما الان خبر نداری، نمیدونی، نمیدونی، با واقعیت این عالم آشنا نیستی، دیدگان با عقل شما، دیدگان عقل شما جلوش حجابه، چشم ظاهرت تا اونجایی که میبینه از هستی میبینی، به محض این که چشم ظاهرت بسته شد دیگه نمیبینی، خودت نمیبینی، چشم جان شما و وجود شما شده این چشم سر شما، چشم مرکب شما، چشم الاغ شما، چشم خودتو باز نکردی، چشم عقلتو باز نکردی. فلذا اگر شما چشم عقلتون رو باز بکنید دیگه این مشکل برای شما پیدا نمیشه. به محض اینکه مصیبتی، محرومیتی در آیه قرآن داریم، در دعا هم داریم که اذا اصابت خب مصیبه قالو انا لله و انا الیه راجعون. حالا این تو ذهنتون باشه این سوال، که این بحثو من از ذهنم نره بعد میشنم. وقتی با یه مصیبتی مواجه میشن، مصیبت یعنی نعمتی رو از دست میده. حالا این نعمت در جهات مختلف، گاهی نعمت مالیه، گاهی نعمت جانیه یعنی سلامتیه، گاهی نعمت عرض و آبروه، آبروش رو میره میگیرن، ای زندان چکش بر میگرده. این نعمت بود دیگه، نعمت ازش گرفته میشه، نعمت آرامشه، امنیت، خیالش راحت بود، یهو به هم میریزه. اذا اصابت هم مصیبه قالو، مؤمنین اینجوری هم انا لله و انا الیه راجعون، یعنی چیزی از دست ندادن. انا لله و انا الیه راجعون میدونی یعنی چی؟ یعنی من چیزی از دست ندادم. خدا بود، خدا هست، خدا خواهد بود، چیزی کم نشد از این عالم، چیزی گم نشد، هیچی کم نشده. خدا که کم نمیشه که، خدا که نیست نمیشه که، خدا که نابود نمیشه که. ارتفاع نقیزه این محال نمیشه، نمیشه خدا معبود بشه. هستی که نمیشه نیستی بشه، اجتماع نقیزه این محال. پس اگر کسی بدونه، این دسته پنجم میگن اگر شما بدونی و چشمتو باز بکنی و شعور پیدا بکنی و عالم رو بشناسی، حقیقت عالم رو بشناسی، خودتو بشناسی، حالا فهمیدی که خدا هست، به من چه؟ خدا رو که شناختی خودت هم بشناسی، بفهمی که تو غیر خدا چیز دیگه نمیخوای اصلا. تمام وجود شما، فطرت شما، ضمیر ناخودآگاه وجود شما و روح شما تشنه خداست. چیز دیگه غیر خدا نیست تا بخوای، نمیتونی غیر خدا چیز دیگه بخوای. خودشناسی پیدا بکنی، همین بحثایی که در گذشته کردیم. پس خودتو بشناس، خدای خودتو بشناس، میبینی که هیچ فشاری دیگه بهت نمیاد، دیگه قصه نمیخوری، دیگه قصه نمیخوری که چرا من پول ندارم، چرا خونه ندارم، چرا ماشین ندارم، چرا زن ندارم، چرا بچه ندارم، چرا نمیدونم تحصیل ندارم، چرا دانشگاه قبول نشدم، چرا مدرکم فلانه، چرا این به محل نذاشت، چرا به احترام نذاشت، چرا اون حرف سردو به هم زد، چرا مسخرم کردن، چرا نمیدونم بی آبرو شدم، چرا چکم برگشت، همینجور چرا چرا چرا، همه اینا خب یه جا نمیاد، ولی خورد خورد داری جون میکنی. هر روز یکیش، یکی خودشو نشون میده. چقدر خواسته داری تو این دنیا، تو این عالم، که نمیتونی، که نمیشه، که بن‌بسته. همه اینا میشه محرومیت. تا وقتی شما چشم بن‌بست بین داری در فشاری، در مصیبتی، در غمی، در غصه‌ای، در جهنمی، اما به محض اینکه چشم بن‌بست بازکنت باز شد، که هر کجا برای دیگران بن‌بسته برای شما راه بازه، میگن آقا بفرمایید، شما میخوای بفرمایید، شما برو، اونا حق ندارن بیان. یه کسی خواب دیده بود، میگو خواب دیدم، تو همین کوچه ما بود، از بچه محله بود. گفت خواب دیدم یه باغ خیلی عالی خوب بزرگ، تمام تو این دیواراش گل ریخته بود. در باغ باز کردم، شما هم رفتی تو. اینا رو با زبون خوش میگفت، خیلی نرم و آرام، و گفتی شب خواب دیدم. اومده بود مسجد از آنگور، مسجد ما خدا رحمتش مرحوم شد. گفت شما رفتی تو، در رو باز کردن رفتی تو. گفت منم این درخت رو میدیدم، گلا رو میدیدم، باغ رو میدیدم، یه آب از لب و لوسم آویزون شده بود و اومدم بیام تو، جلو منو گرفتم، هرچی من داد زدم صدا زدم، هرچی گفتم به داد من برس، اصلا و ابد انگار نه انگار. اینجا دیگه عصبانی شد و که این چه وضعشه، چرا اینجوری کردی با من؟ گفتم من تو خواب یادم نمیاد والا بلو، من در عزت میبینید یه همچی خوابی که شما میگی تو خواب اینجوری شد، به من چرا الان داری داد میزنی، تشرف میزنی؟ دست خودش نبود، واقعا به هم ریخته بود، ناراحت بود از حالا من، یعنی تو بیداری از دست من ناراحت، تو بیداری از دست من ناراحت. چرا اونجا دست منو نگرفتی با خودت ببری؟ تو اگه دست منو گرفته برده اونو هیچی به هم نمیگفتم. اینجوری برداشتش این بود که به هم هیچی نمیگفتم، میگفتم بیا. اینجور نیست که خیال کنی راه برای همه بنبسته، تا شما بنبست ببینی یا بنبست نبینی. تو دنیاش هم همینه، تو دنیاش دار میکنی اینجوری نیست. بعضیا توی مسیری که قدم میگذارن یه مقدار به مصیبت میرسن، به سختی میرسن، به فشار میرسن، دنده عقب میان، بر میگردن، ول میکنن. اینا یه دست. دسته دوم به بنبست که میرسه پشت این دیوار بسته وای میسته، هی دیوارو هل میده، هی دیوارو هل میده. اینا خیلی مثلا از دست اول چیز دارن، نفهم دارن، نفس چیز دارن، یعنی نیور ترن، مثلا خیلی ماجراجو و خیلی چی هم که میگه من به هر قیمتی شده این دیوارو باید کنار بزنم. یه موقع میبینی که یک عمر پشت این دیوار بایستاده، اون تعصبش و اون غیرتش بر نمیداده، میگه من تا این دیوار رو رد نکنم را نمیرم. یه کسی دیگه گرد را میرسه، یه نگاه میکنه اینجا دیوار داره اون بسته، یه نگاه سمت راستش میکنه یه راه این بغلا هست، یه باشه یه میندازه از این بغل میره اون طرف، تا راه باز نمیره میندازه میره. اون رفت و به مقصد رسید، این یکی هنو پشت این دیوار واسده هی داره هل میده، میگه تا این دیوار من کنار نذارم اینجا رد نمیشم. تو رانندگی نمیدونم دیدید یا ندیدید، بعضی ها زرنگ هست، بعضی ها میان پشت یه ماشین یه دونه کامیون وای میسه، خیال میکنه راه اینه، باید پشت سر این راه بره، تا این کامیون هر کجا این کامیون این هم دنبال اون میره. یکی چیزن من دیدم، اینه که بگم تجربه کردم محسوسه، مثل این که اصلا فقط این مکلف پشتر این را بره، اونم یواش یواش یواش، این هم همینجور یواش. خب بابا بندوز این ورش طبقت بگی برو راه بازه، راه بازه، این دیرتو گرفته جلوتو نمیبینی، جلوتو نمیبینی، خیال میکنی راه بسته، همینجور آروم آروم هم واسه خودش داری میری. بله همین درسته، بله بعد از موتور سواره یاد بگیرم، از موتور سواره یاد بگیرم. داری مسیرتو میری تو زندگی، یهو یه شکست میخوری، بعضی همونجا میشینن وای تموم شد دنیا، تموم شد بابا. چی دنیا تموم شد؟ یکی از اقواممونو ما برده بودیم دکتر، دکتر متخصص ارتوپد و مفاصل و فلان، این زانواش درد میکرد، آرتروز شده. دکتر بهش گفتش که وزنت زیاده، چاقم بود میبنده، گفت وزنت زیاده، خب این زانون نمیکشه، سنت هم بالا رفته، وزنت هم زیاده، باید وزنتو کم بکنیم. این بنده خدا گفتش که آی دکتر، من میخوام وزنمو کم کنم، یه خود کم میکنم تمام بدنم شروع میکنه به لرزیدن از ضعف. دکتر گفت میدونم، شما اگر یه خود غذا کم بخوری تمام دنیا لرزش پیدا میکنه، تمام دنیا میلرزه. خب یه خود بلرزه بدنه، خب کم بخوری تو لاغر شی، یه خود بدنت بذار بلرزه، طور نمیشه که. گفت میدونم تمام دنیا میلرزه. همون پیرمردم بود دکتر، همون دکترها یه سا بود، اینم یه حرف. بعضی ها وقتی شکست میخورن مثل این که تمام دنیا اصلا تموم شد دیگه، هیچ راه بسته شد. نه آقا بلند شو، یه نگاه این ور بنداز، یه نگاه اون ور بنداز. بعضی ها مثل آب میمونن، آب که میاد تو سرازیری به یه جایی برسه، یه مانع بیاری در مقابلش، این آب انعطاف داره حرکت میکنه، از این بغلش راه پیدا میکنه، واسه خودش میره. یه سوراخ ریزم که تو این دیوار پیدا، از همون سوراخ رد میشه. و خوشبختانه این عالم یه راهی است که تمام دیوارهای سوراخ داره، اصلا بن‌بست نداره. شما بن‌بست میبینی، شما چشم بن‌بست بین داری، و الا بن‌بست نداره این عالم. چشم سوراخ بین تو باز کن، این سوراخ‌ها رو ببین، از این سوراخ‌ها رد شو. یه مثال بزنم، اینم امتحان کردم، اون آقا هم گوسفند میکشه وارده، اینای قصابا رفتیم قصابی خواستیم گوشت بخریم، نگاه کنیم وقتی میخواد استخون رو جدا کنه از گوشت، این چاقو رو میندازه رو گوشت، ما که میندازیم رو گوشت میبریم، به استخون که میرسه هی زور میدیم، هی میگه نشد، میگیم خب چاقو زورش نمیرسه، ساتور رو بیار، با ساتور هی میزنیم. حالا این استخون سفته، خب به این راحتی، این ساتورایی هم که ما داریم تو خونه، این هم ساتورایی مال مثلا فرض کنید سبزی خورد کردن، این حرف است، با این میزنید، بعد نگاه میکنید لب این ساتور برگشته خراب شده، چاقو تبین رفته، آخرش هم این استخون لشکست. وقتی میری همین رو در اختیار یک کسی که وارد این کار است قرار میدی، ببینید چاقو رو میذاره رسید به استخون اینجوری میکنه، یعنی صاف نمیبره پایین، رسید به استخون اینجوری میکنه، گیر کرد نشد اینوری میکنه، اینجوری میبره میبره تا راه خودشو پیدا بکنه این چاقو. این راه باشه پیدا میکنه اینجوری میبره، بعد ببینی که عجب این استخون چقدر پیچ و خم داشته، این گوشت از تو این درو بود، خیلی سریع خیلی راحت. اینجاست که وقت این آقایون میگن آقا همه این مشکلات ما به خاطر نفهمیه، خاطر نفهمیه. چاقو رو میذاری هی زور میدی، ساتور رو برمیداری هی میزنی رو این استخون سفت، خب این نمیشه. هر چیزی یه راهی داره و اون راهشو یاد بگیر که باید از انعطاف داشته باش، خودتو گم نکن، خودتو نباز، دست و پاتو گم نکن، راه بازه، تو بسته شدی، راه بازه، تو بسته شدی. پس اینجور نیست که خدا کسی رو ببره تو جهنم، راه به روی کسی ببنده، هر کسی خودشه که راه به روی خودش میبنده، گاهی با نخواستن، گاهی با ندانستن و بیعقلی و بیشعوری. خب عقل معنا شد یا نشد؟ اونی که بعضی رفقا هی دنبالش میگردن آقا این عقل رو بالاخره معنا کنید برای ما بفهمیم عقل چیه؟ حالا کی میتونه بگه عقل چیه؟ وارد شدن این عقله. عقل مربوط به دانستن میشه نه وارد شدن. قدرت تشخیص راه از شاه، سود از زیان. وقت داریم ما عقل و معنا کنیم؟
هفته رو
وقت داریم. عقل رو بگیم، عقل رو بگیم تا اینجا اومدیم حیف عقل رو معنا نکنیم. البته عقل رو که معنا کردیم بعد فرقش رو با علم باید بگیم. آیا عقل با علم فرق داره یا فرق نداره؟ حالا اوناش دیگه میمونه برای وقتهای دیگه، ولی حالا اجازتا عقل رو معنا کنیم. گفتیم سر این که ما مصیبت زده میشیم، بلا زده میشیم، فشار بهمون میاد، این است که عقل نداریم. عقل نداریم یعنی واقعیات عالم رو اون گونه که هست نمیبینیم. اگر عقل داشته باشیم واقعیات رو همان گونه که هست ببینیم، مشکلی برامون پیدا نمیشه. مثلا فرض بکنید که یه نعمتی از شما گرفته شد، اگر شما برای این نعمت یه حسابی باز کرده باشی تو ذهنت، بیش از اون مقداری که اون نعمت حساب داره در واقع و ارزش داره، به شما فشار وارد میشه، فشار وارد میشه. اما اگر به اندازه براش حساب باز کرده باشی، حدش و اندازش رو بدونی، هیچ وقت بهت آسیب نمیرسه، هیچ وقت بهت فشار وارد نمیشه. اگر یه کسی یه حرفی به شما زد، یه حرف سردی به شما زد، یه جسارتی به شما کرد، اگر شما برای این حساب باز نکردی، مثل این که فرض بکنه یه حیوانی از کنار شما رد شد، یه لگدی انداخت به سمت شما، مثلا فرض بکنه که یه دهنی کج کرد، گاهی دیدید که بعضی علاقا دهنم کج میکنن. حالا چرا کج میکنن؟ شاید اونجای خدا میدونه چه. یا فرض بکنید که یه بادی از ما تحتش، فرض بکنید که با صدای فرض کنید زیادی، همین که شما اومدی از کنارش رد شدی یا این در رفت همزمان، هیچ ناراحت نمیشی، هیچ قصه نمیخوری، عصبانی نمیشی، این علاقه رو نمیزنی، دعوا نمی کنی، دست به یخه نمی شی، هیچ اصلا کاری باش کردی، یقم نداره اصلا باش کردی، یقه نداره نداره کاری باش نداری، می خندی و رد می شی. اما اگر همین این یه آدم باشه و همین اعمال رو نه از دهانش صدایی در بیاد، یه فحشی به شما بده و بره، اینقدر ناراحت میشی، اینقدر ناراحت میشی. چرا؟ به خاطر اینکه اون حسابی که برای اون الاغ باز کردی با حسابی که برای این آدم باز کردی فرق میکنه. هر دو یه عملو، یه صدا، یه صدا از اون در اومد، یه صدا از این در اومد. اون الاغه دهنشو یه وری کرد واسه شما، این آدم هم دهنشو یه وری کرد واسه شما، هر دوتاش یه کار بود. اما اون الاغ میگه نه فرق میکنه. چه فرق میکنه؟ میگه اون الاغ این آدمه، اینو ناراحت میشی اونو ناراحت نمیشی، میخندی خوشحالم میشی. پس دید شما، برداشت شماست که چه مقدار شما ارزیابی داری نسبت به اطرافت، نسبت به دیگران، چقدر حساب باز میکنی. حالا اگر دید شما قوی تر شد، برای آدم هم به اندازه همون علاقه حساب باز کردی، گفتی درست دوتا چشم داره و یه سر داره و دوتا گوش و شبیه به آدم هم هست، قیافش هم قیافه آدمی داد، اما محتوای وجودیش همون خرس، هیچ فرق نمی کنه. چون اگه حیوان نبودی کارا رو نمی کن. یه خود عقل میخواد، همچین یه ذره یه جو، یه جو عقل داشته باشی مسئله اینه حله. اصلا ناراحت نمیشی، میخندی، میخندی، عصبانی نمیشی، بهت بر نمیخوره. هر چی باشه، هر چی، حرف حسابی زد یا بی حساب زد؟ اگه حسابی زد یعنی از رو عقل و فهم و شعور و انسانیت، ها حرف حسابی رو نباید بازم ناراحت شد، باید قبول کرد. اگه حرف شیکمی زد، بی حساب زد، این صدایی که، این بادی که از شکم گاهی از بالا در میاد، گاهی از پایین در میاد، در مورد اون حیوان از پایین در اومد، در مورد این انسان از بالا در اومده. اون معتمد بر مخارج فهم نبود، این معتمد بر مخارج فهم هست. همین، اینو اگه میشه بنویسی، اونو نمیشه بنویسی. البته بر اساس سازهای موسیقی و اینا اونم میشه بنویسی. فرقش فقط تو همینه، ولی این از رو شیکمش این حرف رو زد، اونم از رو شیکمش اون صوت رو تولید کرد. یه محاسبه اینجوری که داشته باشی میری مسئله حله. میخندی. اومدن به علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه، عرض کردن که فلان شخص پشت سر شما این حرف رو زده، از شما بدگویی کرده. ایشون همینجوری اصلا هیچی هم نگفت، یه لبخندی زد و بازم اون کار خودشو انجام شروع کرد. اصلا محل نذاشت اصلا چی بود چی بود، غیر از این است که مثل الاغ حساب کرد طرفو. حتما اینه. چرا اینجوری حسابه؟ چون فهم داره، چون شعور داره، چون عقل داره، میفهمه. به قیافه نگاه نمیکنه، به ظاهر نگاه نمیکنه، مثل آدمی زاده. اون عقل داره با یه دیو دیگه نگاه میکنه، میگه اونی که این حرفا رو میزنه ارزش نداره که من براش حساب باز کنم، قصه بکنم. میخنده، مثل که یه صدایی از ماتت مثلا فرض بکنه حیوانی خارج. این اینو میگن عقل، این میگن عقل، این عقل داره واقعیات رو همون جوری که هست میبینه، نه اون جوری که براش میسازن، میبافن. تبلیغات، جوسازی ها گاهی واقعیات رو عوض میکنه. یه فیلم نگاه میکنی واقعیت نداره، ولی میبینی داره یک عشق در میاد. یه فیلم نگاه میکنی واقعیت نداره، اما میبینی آخه چقدر شاد شدی، چقدر شنگول شدی. یه موسیقی گوش میکنی میبینی چقدر شاد شدی، همش کشکه، همش پشمه، همش بی خودی، همش خیال اوهامه. یه موسیقی گوش میکنه اشک داره و گریت گره. اینا دور شدن از واقعیت و خطرناکه و خطرناکه. یه وقتی متوجه میشی خطرناکه که با خود واقعیت روبرو میشی، با خود واقعیت که خدای این عالمه و واقعیت عالم هستی. وقتی روبرو شدی ببینی یه عمری از واقعیت فرار میکردی. چجوری فرار میکردی؟ میرفتی یه نوار شاد میذاشتی. شاد چی؟ شادی باید واقعی باشه، شادی باید محصول فهم و درک و شعور و عقل باشه. واقعیت عالم رو ببین، ببین همش قشنگه، همش شادیه، اصلا جای غم نداره، جای قصه نداره، بن‌بست نداره، ناکامی نداره. اینا رو نمیخوای ببینی، فرار میکنی از این واقعی ها، بعد پناهنده میشی به موسیقی، بعد میگی نه چقدر خوبه این موسیقی، چه ما که چیز بدی ازش ندیدیم، ببین چقدر اثر داره، خیلی خواص داره. برای گاو موسیقی زدن شیرش زیاد شده، خیلی خاصیت داره. بله خیلی خاصیت داره، شیر گاو زیاد کرده. میگی یعنی ما کمتر از گاویم؟ نشد آخرش عقل و معنا کنیم. صلی الله علی محمد و آل محمد.